ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه سوم آذر ماه. من مهدی طاهپاس هستم همراهتون در این مجله با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. پس از آغاز وقفه بشردوستانه در درگیری‌های غزه در ساعت 7 صبح به وقت محلی، تبادل 13 تن از گروگان‌های اسرائیلی و خارجی با تعدادی از زندانیان فلسطینی تا ساعتی دیگر انجام می‌شود. بر اساس توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس، تنها گروگان‌ها و زندانیان کودک و زن آزاد خواهند شد. قرار است در ازای آزادی 50 تن از گروگان‌های اسرائیلی، حدود 150 نفر از زندانیان فلسطینی نیز توسط اسرائیل آزاد شوند. در صورت توافق طرفین، وقفه موقت و آزادسازی گروگان‌ها و زندانیان پس از پایان مهلت 4 روزه نیز ادامه خواهد یافت. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است در روز پنجشنبه نیروهای آن کشور متحدان آن در عراق و سوریه 4 بار هدف حملات شبه نظامیان قرار گرفتند. به گفته این مقام آمریکایی این حملات که با راکت و پهپاد انجام شد تلفات جانی نداشته است. 2 پایگاه نظامی در شمال سوریه، پایگاه هوایی آمریکا در عین‌الاسد در جنوب بغداد و پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل هدف حملات روز پنجشنبه بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات در سوریه را بر عهده نگرفته، ولی در عراق ائتلاف مقاومت اسلامی که مورد حمایت ایران است مسئولیت حملات روز گذشته را بر عهده گرفته است. آمریکا بارها اعلام کرده که خواهان گسترش جنگ غزه نیست، ولی تأکید کرده که با هر گونه حمله به نیروهایش در منطقه به شدت مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بامداد جمعه حکم قصاص مردی که متهم به قتل حمیدرضا عداقی شده بود در سبزوار اجرا شد. حمیدرضا عداقی روز 8 اردیبهشت در یکی از معابر شهری سبزوار هنگام دفاع از یک دختر جوان با 2 مرد درگیر شد و ساعتی بعد بر اثر جراحات وارده جان باخت. رسانه‌های جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید یاد کردند، ولی مادر وی در مصاحبه با صدا و سیما گفته بود که پسرش نه بسیجی بود و نه جهادی. برای متهم دوم این پرونده نیز به گفته قوه قضاییه اشد مجازات درخواست شده بود، ولی حکم صادر شده برای وی تاکنون اعلام نشده است. قوه قضاییه تاکنون هویت 2 متهم این پرونده را افشا نکرده است. رادیو فردا مطلع شده است که بر اساس اعلام بازپرس پرونده 10 زن بهای بازداشت شده در اصفهان، 60 شاکی جدید به این پرونده افسوده شده است. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که وزارت اطلاعات و بازپرس شعبه 18 مجتمع قضایی 22 بهمن اصفهان در تماس‌های تلفنی، احضار و تهدید تلاش کردند همسایه‌ها و دوستان مسلمان این شهروندان بهایی را وادار به شکایت از آنها کنند. رادیو فردا روز 1 آبان خبر داد که 10 زن بهایی در اصفهان از طرف نهادهای امنیتی بازداشت شدند. 4 تن از بازداشت شدگان به قید وثیقه آزاد شدند و سایرین همچنان در بازداشت به سر می‌برند. دادستان اصفهان به خانواده‌های این زنان اعلام کرده که ممکن است قرار بازداشت آنها از 6 ماه تا 1 سال دیگر ادامه داشته باشد. و تیم وزنه‌برداری ایران در مسابقات وزنه‌برداری جوانان در مکزیک قهرمان جهان شد. با کسب پیروزی علیرضا یوسفی در دسته فوق سنگین جوانان جهان، تیم ایران عنوان قهرمانی در رده‌بندی تیمی را به دست آورد. تا ساعت پایانی رقابت‌ها در بامداد جمعه به وقت ایران، تیم مکزیک میزبان مسابقات با 580 امتیاز پیشتاز بود، اما تیم ایران با 2 نماینده در وزن آخر به 660 امتیاز رسید. در این دور از رقابت‌ها تیم وزنه‌برداری جوانان ایران 5 مدال طلا، 9 نقره و 1 برنز دریافت کرد.
سپاسگزارم جمشید زند. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و اما در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تحولات مربوط به وقفه موقت در جنگ حماس و اسرائیل و همچنین نخستین گروه از گروگان‌ها و زندانی‌هایی که تا ساعاتی دیگر مبادله خواهند شد. استقرار نیروهای موسوم به حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو و مشخص نبودن متولی این مسئله چالش‌های متعددی را در پی داشته. جزئیات و حواشی این موضوع را بررسی خواهیم کرد. و به هواپیمایی که قرار بود تیم پرسپولیس رو به عربستان ببره اجازه ورود و فرود در این کشور داده نشد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. از ساعت 7 بامداد امروز جمعه 3 آذر به وقت محلی اسرائیل و باریکه غزه وقفه بشردوستانه در جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل آغاز شده. اما دیدگاه‌های مردم در نوار غزه در مورد این وقفه متفاوته. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
صبح جمعه وقفه 4 روزه جنگ میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه آغاز شد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. دیدگاه های مردم در نوار غزه درباره این وقفه 4 روزه در جنگ متفاوت است. محمد المقادمه از آوارگان فلسطینی که از شهر غزه به جنوب نوار غزه کوچ کرده در این باره به رادیو فردا گفت:
صراحه احنا كان بجبلنا اللي هو الوضع صعب كثير.
شرایط ما بسیار دشواره. با کمبود شدید مواد غذایی مواجهیم. همه نیازمندی های زندگی الان به سختی پیدا میشه. وقفه در جنگ برای مردم از اون جهت خوبه که روزیشون یک مقدار فراهم بشه و اوضاعشون یک کم تغییر کنه. امیدوارم این شروع آتش بس باشه. مردم خیلی خسته و رنج دیده هستن.
با آغاز وقفه بشر دوستانه جنگ، ورود کمک های بشر دوستانه به نوار غزه آغاز شد. پس از 48 روز محاصره شدید و ورود کمک هایی که با توجه به حجم نیازها ناچیز توصیف می شود. طلعت الهلو، یکی دیگر از آوارگانی که از منطقه شمال نوار غزه کوچ کرده، درباره وقفه 4 روزه جنگ به رادیو فردا گفت:
اطلعنا من غزه على الجنوب وجينا على الجنوب لقينا الحياه مشيه.
ما از شهر غزه به جنوب اومدیم. اینجا دیدیم زندگی درستی وجود نداره. توی خونه خودمون زندگی شرافتمندانه تر بود. اگر این وقفه ما رو به خونمون برنگردونه چه فایده داره؟ وقفه جنگ رو برای چی میخواهیم؟ این یک دروغه. داریم به همدیگه میخندیم. اونایی که توی شهر غزه هستن بیرون نیان، به جنوب نیان. اینجا یک سری بازرگانا هستن که زندگی میکنن و بقیه مردم هستن که دارن میمیرن. من نمیدونم چی کار کنم. اگر نتونم به شهر غزه برگردم چه فایده ای داره؟ زندگی اینجا خیلی گرونه، بیشتر از چیزی که فکر میکنید. این زندگی نیست.
نزدیک به 1 میلیون آواره جنگ اکنون در نوار غزه بی سرپناه هستند. آنها حتی نمی دانند در صورت تبدیل شدن وقفه به آتش بس به کجا بروند. اقبال صالح مهدی، شهروند یمنی ساکن نوار غزه که خانه اش را در بمباران از دست داده، به رادیو فردا گفت:
ما از شهر غزه به اینجا اردوگاه شهدای اقصا در جنوب اومدیم، با پای پیاده اومدیم. الان که وقفه شده، ما که نه خونه داریم نه سرپناه، خونمون بمبارون شده و توی چادریم، چه فرقی برامون داره؟ جایی نداریم.
با آغاز وقفه بشر دوستانه بسیاری از آوارگان حرکت به سمت منطقه شمال نوار غزه را برای سرکشی به خانه هایشان آغاز کردند که نظامیان اسرائیلی با آنها مقابله کردند.
خب ایلیا جزایری همراه ماست از امارات متحده عربی تا در مورد وقفه بشر دوستانه‌ای که از صبح امروز جمعه آغاز شده بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، چگونه بوده وضعیت در غزه از بامداد امروز جمعه 3 آذر که اعلام شد به صورت رسمی آغاز این وقفه بشر دوستانه؟
بله مهدی، گزارش های کارت از اون میکنه که وقفه پایدار هست تا اینجای کار. هیچ طرفی سعی نکرده وقفه رو نقض کنه یا درگیر بشه با طرف مقابل. تنها تعدادی از آوارگان که سعی میکردن به سمت منطقه شمالی برن با مقابل ارتش اسرائیل روبرو شدن، به سمت اونها شلیک شده. گزارش‌های متفاوتی از کشته شدن دو تن از این افراد منتشر شده. حالا باید دید در ادامه روز چه گزارش‌هایی در این باره به دست میاد، به خاطر که آوارگان گمان میکردن، بسیار از اونها گمان میکردن که در این وقت میتونن سرکشی کنن به خونه هاشون، اما به نظر میسه اینطور نیست. و حتی خودشون در گفتگو با رسانه‌ها گفتن که خب ما حتی نمیتونیم بریم به سمت خونه هامون. اما مسئله این هست که کمک‌های بشردوستانه داره وارد نوار غزه میشه و این ورود کمک‌های بشردوستانه میتونه از فشارهایی که بر ساکنان غزه، از آوارگان که تعداد صدها هزار آواره که در جنوب غزه هستن، میتونه کمی از وضعیتشون تغییر بده. سوخت داره وارد نوار غزه میشه، سوختی که میتونه هم باعث بشه برق برای ساعت‌های بیشتری در نوار غزه در اختیار مردم قرار بگیره، هم میتونه باعث بشه آب آشامیدنی برشون تهیه بشه، چرا که موتورهای تصفیه آب بسته به این سوخت بود که توقف بسیار از موتورها باعث شد که آب آشامیدنی بسیار کم بشه، کم پیدا بشه در نوار غزه. متی الان همه نگاه ها به سمت مسئله تبادل اسرا هست، منتظر هستن تا چه زمانی قرار هست که اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد بشن. گزارشات از این هست که 39 اسیر از زنان و کودکان به زندان اوفر منتقل شدن و الان اتوبوس صلیب سرخ منتظر است که اونها از این زندان خارج بشن تا به سمت شهرهاشون در البته در کرانه باختری رود اردن برن. هنوز مشخص است 14 گروگان اسرائیلی که گفته میشه 13 گروگان اسرائیلی که گفته میشه قرار هست امروز آزاد بشن چه ساعتی و از چه طریق آزادی اونها صورت میگیره، و در مجموع قرار هست که بنابر توافق 150 اسیر از زندان‌های اسیر فلسطینی از زندان‌های اسرائیلی و 50 گروگان تا این 4 روز وقفه آزاد بشن.
ایلیا، کوتاه فرصت داریم در مورد بیماران و کادر درمان باقی مانده در بیمارستان اشفا هم نگرانی‌هایی وجود داشت و مسئولان سازمان بهداشت جهانی در این رابطه صحبت کرده بودند. آیا این وقفه بشردوستانه کمکی به وضعیت اونها می‌کنه؟
متی هنوز 100 تن از بیماران و کادر درمانی در بیمارستان هستند. اینها هنوز وضعیتشون مشخص است. نگرانی‌ها ادامه داره و به خصوص دیروز که رئیس بیمارستان اشرفا دستگیر شد به امارات شمال از کادر درمان بر نگرانی‌ها در این زمینه افزود. هنوز وضعیت بیمارستان‌ها در شمال غزه متی هنوز مشخص نیست و حتی صحبت‌هایی در توافق درباره اونها نشده.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری از اینکه با ما همراه بودی. اما بریم سراغ دیگر سوی ماجرا در اسرائیل، همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس. خانم رام، درود بر شما. شما برامون بگید که وضعیت در اسرائیل، دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها درباره این تبادلی که میان گروگان‌ها و زندانیان امنیتی فلسطینی قرار بگیره چه هست؟
با درود به مخاطبین و شما مهدی گرامی، الان ما حدود 7:45 هست که وارد آتش‌بس شدیم. وقفه چندان حادی که نقض آتش‌بس تلقی بشه رخ نداده، جز اون اقداماتی که نیروهای نظامی اسرائیل در مرکز غزه انجام دادن در برابر صدها نفر از فلسطینیانی که اشتباهاً تصور کرده بودن میتونن به بخش شمالی برگردن. بر اساس گزارش‌ها 2 فلسطینی کشته و 11 تن دیگه زخمی شدن. ارتش اسرائیل در دقایق اخیر یه بیانیه صادر کرد، گفتش که در برابر هر تهدیدی بر روی نیروهای اسرائیلی که در غزه ایجاد بشه، به صورت تهاجمی و با قاطعیت اقدام خواهد کرد، و دوباره تاکید کرد که این وقفه به صورت موقتی هست. این در صحنه میدانی. در مورد مرز شمالی اسرائیل هم بگم که کامل از بامداد امروز برخلاف تمامی 48 روز گذشته وضعیت آرام هست، اما در اسرائیل
و تبادل آتشی برای... بین گروه حزب الله و اسرائیل صورت نگرفته با آغاز این وقفه بشردوستانه.
خیر، هیچ حادثه‌ای در این مرز شمالی رخ نداده، سکوتی مستولی شده. البته این سکوت کاملا لرزان و وضعیت در اونجا شکننده است. بیم و امید در داخل اسرائیل وجود داره. الان اعلام شد که اون هلیکوپترهایی که به طرف گذرگاه عرفه در مصر برده شدن تا اون 13 گروگان رو از اونجا برگردونن به داخل اسرائیل. ارزیابی میشه که ساعت 6 بعد از ظهر اسرائیل، یعنی 7:30 شامگاه به وقت ایران، در داخل اسرائیل فرود بیان، یعنی تقریبا 2 ساعت دیرتر از آنچه که اعلام شده بود. در همه جای اسرائیل تدارکات زیادی دیده شده، ولی مهمترینش اون نظامیان و هیئت‌های اسرائیلی هستند که فعلا وارد خاک مصر شدن. تدارکات در اونجا تکمیل شده، بیمارستان‌های اسرائیل آماده هستند برای پذیرایی اون 13 تن. خانواده های اون 13 تن که همشون از اهالی یک کیبوتس مورد حمله قرار گرفته هستن، میدونن که کدوم یکی از اونها آزاد میشن. خانواده های اون 230 و چند تن دیگه که قرار نیست آزاد بشن امروز، اونها هم میدونن که عزیزانشون در بین اونها نیستن. در مجموع همون گونه که گفتم، یک فضایی از بیم و امید و نگرانی همراه با شادی فعلا در اسرائیل برقرار هست. در مورد وضعیت اون افرادی هم که گفته شده، دست کم 4 کودک در بین اونها هست. رسانه ها و برخی از منابع میدونن که این افراد چه کسانی هستن، ولی به هم به خانواده ها و هم به تمامی منابع خبری گفته شده که از افشای اسامی خودداری بکنه.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب بریم در ادامه مجله بعد از ظهر سراغ تحولات و خبرها در ایران. برخی از رسانه‌های حقوق بشری از اعدام مخفیانه میلاد زهروند، از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در زندان مرکزی همدان، آن هم بدون اطلاع خانواده خبر دادند. منابع حقوق بشری اعلام کردند که آقای زهروند از حق داشتن وکیل در این مدت برخوردار نبوده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه میلاد زهروند 21 ساله و متهم به قتل علی نظری، یکی از اعضای اطلاعاتی امنیتی سپاه پاسداران که در جریان اعتراضات 40 مهسا ژینا امینی در ملایر به اعدام محکوم شده بود، به صورت مخفیانه در زندان مرکزی همدان و بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام شد. 4 آبان ماه سال گذشته در اعتراضات زن زندگی آزادی و همزمان با 40 مهسا ژینا امینی و فضای متشنج ملایر، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمعی اعتراضی ترتیب داده بودند. میلاد زهروند اما در آن تجمع شرکت نکرده بود، چرا که به گفته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، آن روز میان 2 طایفه زهروند و قیاسوند درگیری رخ داد. 15 نفر از اعضای این 2 طایفه با 4 خودرو در نزدیکی محوطه کلانتری 12 ملایر بودند. آنها نزدیک به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر با نیروهای امنیتی که برای سرکوب معترضان در محل حاضر بودند مواجه می شوند. در این میان میلاد زهروند از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. به گفته رسانه‌ها علی نظری هم آن روز در همان مکان جان خود را از دست می‌دهد و میلاد زهروند به اتهام قتل او بازداشت می‌شود. 5 مهر ماه سال جاری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دستاندرکاران برگزاری 2 کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان همدان، علی نظری را شهید امنیت خوانده و خواستار مجازات قاتلان او شد. کمتر از 2 ماه بعد پس از دستور علی خامنه‌ای، بعد از برای مجازات قاتل علی نظری، دادستان همدان از تایید حکم اعدام میلاد زهروند در دیوان عالی خبر داد. از پرونده میلاد اطلاعات چندانی در دست نیست و بر اساس گزارش‌های منتشر شده او در این مدت از حق داشتن وکیل محروم بوده است. موسی برزین، وکیل و حقوقدان ساکن ترکیه، از تناقضات این پرونده می‌گوید.
اطلاعات خیلی کامل در مورد این پرونده نیست، بنابراین ای کاش خانواده بیان اطلاع رسانی کنن، اما تا اونجا که اطلاعات موجوده، ببینید اتفاق در آبان ماه افتاده، رأی حدوداً 3 ماه بعدش صادر شده، یعنی اینکه در طی 3 ماه یه پرونده‌ای که ادعا میشه یه قتل درشه و 7-8 تا متهم داره رسیدگی شده و منجر به صدور رأی شده. این واقعا غیر عادی هستش، در صورتیه که پرونده های مشابه 5-6 سال طول میکشه تا منتج به صدور رأی بشه. این نشون میده که موازین دادرسی عادلانه به خوبی اینجا رعایت نشده و یک عجله‌ای بوده برای صدور حکم. همین عجله رو ما در اجرای حکم هم میبینیم، بلافاصله اینکه دیوان تایید میکنه استیضان رو میگیرن و اینها و وقت برای اعاده دادرسی نمیمونه و خیلی زود اعدام میشه. بعد از اجرای حکم هم، یعنی در حین اجرای حکم هم، یک سری اصطلاح موارد قانون‌گریزی اتفاق افتاده، از جمله اینکه به خانواده اطلاع ندادن که بیان آخرین ملاقات رو داشته باشن و این تشریفات مربوط به حالا اعدام که در مقررات اومده در مورد ایشون متاسفانه رعایت نشده. حالا در مورد ایرادات پرونده میشه گفت که خب ایشون حداقل تا یک مرحله از دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده. خب با توجه به سرعت رسیدگی امکان ارائه دفاعیات مؤثر هم وجود نداشته. در یک تحلیل کلی میشه گفت بیشتر از این که موازین و اصول حقوقی حاکم بر این پرونده باشه، بر این رسیدگی باشه، بیشتر ملاحظات امنیتی و سیاسی در نظر گرفته شده.
پس از انتشار خبر اعدام میلاد زهروند، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و از مادران دادخواه در ایران، در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را عامل این اعدام دانسته، در یک پیام ویدیویی خطاب به او میگوید:
به علی خامنه‌ای میگم علی خامنه‌ای این جوانا رو نکش، رحم نداری؟ علی خامنه‌ای گفته بودی از 5 صبح من کارم شروع میکنم. آره راست میگه، زمانی که از اون میگن جوانا اونو یا اعدام میکنی یا زیر شکنجه میکشی.
میلاد زهروند متولد 1381 کارگر آسفالت کاری بود. او که ازدواج کرده بود در زمانی سپری کردن زندان پدر شد، اما به گفته منابع حقوق بشری هرگز اجازه پیدا نکرد تا فرزندش را ببیند.
نسرین افشار گزارش میداد. حجاب بان‌ها و حکومت به موضوعی تبدیل شدند که دولت ابراهیم رئیسی تلاش دارد تا در میانه مخالفت‌ها با حجاب اجباری و لایحه حجاب آنها را نماینده گروه‌هایی نشان دهد که برای پاسداری از حجاب اجباری مورد نظر حکومت به میدان آمدند. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
حجاب‌بان‌ها مناقشه تازه دولت و شهروندان بر سر حجاب اجباری، موضوعی که به ظاهر مخالفت‌ها با پوشش مورد نظر حکومت در ایران را به پس کوچه‌ای برده که هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت مستقیم حضور این افراد را در فضای قطار شهری تهران به گردن بگیرد. روزنامه سازندگی صحبت‌های احمد وحیدی وزیر کشور را وام گرفته تا با عنوان درشت در صفحه اول بنویسد مجوز ندارند.
ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم.
اما این عنوان برای حرف‌های وزیر کشور نه دقیق است و نه کامل.
این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهراً گروه‌های مردم اقدام می‌کنن و کارشون بر در چارچوب امر و نهی از منکر.
این حرف‌ها مکمل صحبت‌های شهردار تهران است. علیرضا زاکانی هم گفته بود که اینها خودجوش آمدند. حتی برای اعضای شورای شهر موافق با حجاب اجباری مثل احمد صادقی هم مشخص نیست آنها از کدام مرجع مجوز گرفتند. آن هم این همه مأمور زنی که لباسهای متحدالشکل دارند، با گردن آویزهایی که سبز یشمی نیروهای انتظامی را یادآوری می کند. اما حالا اینها برای خودشان نمادی شدند، همان نمادی که روزنامه شهرداری تهران همشهری در عنوان اصلی روز چهارشنبهش عزیزم شالت از آن رونمایی کرد. سفیران هدایت. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران گفته است صحبت‌های وزیر کشور ابهام‌ها را بیشتر کرده و حالا باید آنها اول به سراغ مسئولان مترو بروند. شرکت بهره برداری مترو تهران گفته بود در این باره اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد که هنوز از این اطلاعیه خبری نیست. پگاه بنی هاشمی کارشناس مسائل حقوقی:
اگر افراد در سطح بالا مثل مانند وزیر کشور، که ما به هر حال میدونیم که پیشینه وزیر کشور هم یک پیشینه نظامی هست، با این وجود این مسئله رو به گردن نمیگیره، علتش این استش که اتفاقاتی که در این رابط ممکنه رخ بده مسائل هزینه بری هست که اونها احتمالاً نمیخوان مسئولیت هزینه داشتن این مسئله رو به عهده بگیرن. مسئولیت این به طور مشخص به عهده کسانی هستش که این طرح رو دارن اجرا میکنن. اینها پیمانکارانی هستن که به این افراد به عنوان کارفرما پول پرداخت میکنن، بنابراین اونها در واقع مسئولیت اجرا و نظم رو در ارتباط با این افراد دارن.
گزارش همشهری اما داده هایی دارد که پاسخی است بر مجهول چند وجهی پیش روی مقام های رسمی در ایران. اینکه حجاب‌بان ها از دهم آبان ماه با یک کار تشکیلاتی در هماهنگی با فرماندهی نیروی انتظامی و دادستانی به متروها گسیل شدند. تازه اینها زن هایی هستند که با چشم دیده می شوند. مردان لباس شخصی که برخی از آنها کنار دوربین هایی ایستادند که از شهروندان پورتره نگاری می کند را هم نباید از قلم انداخت، به علاوه ضابط خاص در اتاق پلیس ایستگاه ها. روزنامه اینترنتی فراز نوشته دستمزد این نیروهایی که خودشان را کاملا مردمی می نامند 12 تا 13 میلیون تومان است. مؤیدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی با نگاهی به همین داده ها گفته است یک جای کار ایراد دارد و البته این اقدام ها با اصول به گفته او مصرح قانون اساسی هم در تضاد است. تضادی که حقوق شهروندی در ایران را با استناد به صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به چالش می کشد و کمرنگ می کند.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است.
نیروهایی که برای گروهی از اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای خودجوش و مردمی اند و برای منتقدانشان خودسر.
محمد زرقامی گزارش میداد در رابطه با چالشی به نام حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو. خب بریم سراغ خبرهای ورزشی. دنیای ورزش امروز جمعه 3 آذر ساعت 10:30 صبح وقت ایران قرار بود که تیم فوتبال پرسپولیس با یه پرواز اختصاصی به پایتخت عربستان سفر کنه تا روز دوشنبه مقابل تیم النصر به میدان بره، اما عربستان اجازه فرود به هواپیما اعلام کرد که اجازه فرود به هواپیمای تیم پرسپولیس رو نمیده. گفتگویی داشتم پیشتر با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی و از او درباره این موضوع پرسیدم.
مثل همیشه بیکفایتی مدیران در عالی ترین سطح فوتبال آسیا، در حالی که برنامه رقابت ها از ماها قبل مشخصه و ساده ترین موازین بین المللی رو رعایت نمی کنن، از یک مکاتبه ساده خودداری می کنن، در حالی که می بینیم مدیران باشگاه ها تقریبا هر روز در صدا و سیما هم برنامه های 1 ساعته 2 ساعته صحبت می کنن، وعده وعید می دن، ولی نمی دونستن که باید استعلام بگیرن از کشور مقصد که آیا این شرکت هواپیمایی میتونه پرواز داشته باشه به عربستان یا نه. این کارو نکردن. در لحظه پرواز متوجه شدن که خیر، هواپیمایی اطلس ایر که البته باید تاکید کنم با اون اطلس ایر آمریکایی فرق داره، در واقع این یک شرکت داخلی تحت عنوان هواپیمایی چابهار که برای خود ایرانی‌ها هم چندان شناخته شده نیست و اجازه ندادن پرواز لغو شده. تصور مدیران پرسپولیس این بوده که حالا ما یک هواپیمایی رو چون رنگش کردیم و اختصاصی خودمون شده، پس هر جا بخوایم باهاش میتونیم بریم، که خب دیدیم ریاض چنین اجازه ای رو نداده و این پرواز لغو شده.
و مهدی، مدیران پرسپولیس برای استقبال از تیم النصر و رونالدو فکر میکنم که بیشتر تدارک دیده بودن تا برای فرستادن تیم خودشون به عربستان، حالا از اون بیلبوردها گرفته تا اون وضعیتی که در هتل شاهدش بودیم و حضور دختر مدیر عامل برای دیدار با رونالدو.
دقیقاً همینطوره. اون استقبال غیر متعارف در فوتبال دنیا رو در فرودگاه صورت دادن. حتی دیدیم که بعد از ماجرای سپاهان هم وزیر امور خارجه گفتش که ما صحبت کردیم با طرف عربستانی، سپاهان محروم نمیشه، اصلا یه جا بی‌طرف میرن بازی میکنن. ولی دیدیم که همه اینها فقط صحبت بود در برابر رسانه‌های داخلی، و جایی که مسئله قوانین بین المللی باشه میبینیم که نه عربستان نه جای دیگه‌ای طبیعتاً کوتاه نمیان و این اتفاق میفته. پرسپولیس بالا تمرین بعد از ظهرش رو که گمان میکرد در عربستان انجام میده، حالا باید در تهران برگزار کنه. امشب قراره پرواز کنن ولی هنوز مشخص نیست که با کدوم شرکت و چه هواپیمایی عازم ریاض میشن، در حالی که در رسانه‌های داخلی اشاره شده که عجیبه، پرسپولیسی‌ها مگه نمیدونن که پروازهای ایران و عربستان کاملا مشخص، هواپیماها و ایرلاین هایی که حجاج رو مرتب میبرن و برمیگردونن، این تفاهمیه که بین دو کشور هست و چرا این بی اطلاعی در سطح مدیران باشگاه پرسپولیس وجود داره که باعث این اتفاق شده.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی. و به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما همراهان رادیو فردا. وقت بخیر.